به خدا و با عرض سلام خدمت دانشان محترم و ضمن عرض قبولی طاعات و عبادات و امیدوارم که در این شبهای قدر ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. میخوایم جلسه نهم و دهم درس اقتصاد کلان رو اینجا با هم دیگه شروع کنیم که در حقیقت فصل چهارم کتاب اقتصاد کلانه که بحثش بازار پول و سیاست های پولی هستش که هدف این فصل شناخت تقاضای پول، عرضه پول، تعادل در بازار پول و بررسی سیاست های پولی هستش. اما بحثی که در اینجا مطرح میشه اینی که میخوام ببینیم که چرا اصلا پول به وجود اومده. یعنی اولین سوالی که در حقیقت به ذهن ما همه ما میرسه اینی که در جامعه چه نیازی به پول هستش. همونطور که میدونیم همه افراد برای مبادله و داد و ستدشون در جامعه نیاز به پول داشتن و به همین دلیل هر فرد چون نمیتونست نیازمندی های خودش رو تامین کنه نیاز به این داشت که بتونه نیازمندی های خودش رو از افراد دیگه تامین کنه. بنابراین هر فرد در تولید کالای مهارت و تخصص پیدا میکرد و اون کالا رو با کیفیت بهتر و از هزینه های ارزان تر تولید میکرد و مازاد بر مصرف خودش رو از اون کالا با دیگران مبادله میکرد که از این طریق میتونستن نیازمندی های خودشون رو در حقیقت تامین کنن. بنابراین مبادله باعث تخصص و مهارت و مهارت و تخصص نیز باعث بهبود و کیفیت کالا و پایین اومدن هزینه های تولید میشد. هرچه مبادله در جامعه امکان پذیر و آسان تر باشه تخصص هم بیشتر میشه و در نتیجه رشد اون جامعه هم سریعتر صورت میگیره. مبادلات افراد جامعه در ابتدا به صورت پایاپای بود، یعنی مثلا کشاورزی که اگر احتیاجی به یک پارچه داشت می اومد گندم خودش رو، گندم اضافه خودش رو با کسی که پارچه اضافه داشت مبادله میکرد و در حقیقت احتیاج خودش رو تامین میکرد. این نوع مبادله در حقیقت مشکلات زیادی داشت، یعنی اگر کشاورز به پارچه احتیاج داشت میباید کسی رو پیدا میکرد که حتما پارچه اضافه داشته باشه و به گندم کشاورز هم احتیاج داشته باشه. در حقیقت باید یک نیاز متقابلی بین دو فرد وجود داشت. تعداد مبادلات غیر لازم در اینجا زیاد بود، حمل و نقل کالا سخت بود، تقسیم پذیر نبودن کالاها، فساد پذیریشون از همه مهمتر، اینها همه باعث شد که بشر به فکر اختراع پول بیفته. حالا اگر ما بخوایم یک تاریخچه از تکامل پول رو مورد بررسی قرار بدیم و اون رو به صورت نمودار رسمش کنیم، در صفحه 180 نمودار هست که در ابتدا ما پول کالایی رو داشتیم، بعد به مرحله پول فلزی، بعد مرحله پول کاغذی همون اسکناس و در مرحله چهارم پول تحریری یا چک و در انتها پول الکترونیکی بود. حالا توضیح مختصری میخوایم در مورد انواع دوره تکامل پول بدیم. پول کالایی یا همون اولین دوره شکل پول این بود که همونجور که در قسمت قبل یعنی در مورد مبادله پایاپای ما صحبت کردیم، یعنی هر کس مازاد تولیدش رو به کالایی که مورد قبول همه بود تبدیل میکرد و سپس با این کالا میتونست نیازهای خودش رو خریداری کنه. کالایی که نقش پول رو بازی میکرد باید مورد اعتماد همه میبود و یه سری ویژگی های خاصی داشت. باید فساد پذیر نبود، تقسیم پذیری داشته باشه. در مناطق خشک مثلا به عنوان مثال کالایی مثل نمک، صدف، ماهی خشک و تنباکو و در بعضی از مناطق دورافتاده روستایی هم حتی تخم مرغ رو به عنوان پول کالایی استفاده میکردن. پول کالایی میگیم که هرچند در مقایسه با معادلات پایاپای پیشرفت بزرگی بود، ولی به دلیل اینکه پول کالایی مشکلاتی مثل فساد پذیری و عدم تقسیم پذیری و فرضای کوچکتر، هزینه تولید بالا، مشکلات حمل و نقل و امکان تقلب در اون وجود داشت، بشر به فکر این افتاد که شکل دیگه از پول رو ایجاد کنه که همون پول فلزی بود. پول فلزی در حقیقت همون پول کالایی بود، یک شکل دیگه از پول کالایی بود در حقیقت که در اینجا می اومدن دو تا فلز قیمتی مثل طلا و نقره رو به عنوان یک پول کالایی استفاده میکردن که به دلیل فساد ناپذیری و قابلیت تقسیمشون با اجزای ریز مناسب تر بودن نسبت به کالاهای دیگه. و شکل دیگه از پول کاغذی همون اسکناس بود. پول کاغذی در مقایسه با پول فلزی به دلیل حجم و وزن کمش و اینکه هزینه تولید اون هم کم بود، امکان تولیدش هم نامحدود بود، برتری های بهتری نسبت به پول فلزی داشت. و اما مرحله بعدی پول تحریری بود که پول تحریری یا همون پول اعتباری که در حقیقت همون حساب بانکی افراده و به وسیله چک فرد میتونست پول رو از سقف 1 ریال تا 1 میلیارد نقل و انتقال بده و امکان تقلب در اون هم کمتر بود و هزینه های تولید اون هم پایین. مرحله آخر هم که همون پول الکترونیکی بود که در حقیقت همه کارت های الکترونیکی وظایف پول رو به نحو اصلا انجام میدادن. میخوام بگیم تکامل شکل پول از پول کاری تا پول الکترونیکی در حقیقت صدها سال طول کشیده و میگیم هرچه که جامعه پیشرفته تر میشه سهم هر کدوم از این دوره های تکاملی بیشتر میشه. به عنوان مثال اگر در گذشته سهم زیادی در معاملات در نوع پای یا پای و پول فلزی بود، همکنون سهم اینها کم شده و به پول های الکترونیکی و پول های تحریری رو آوردن انسان ها. و نکته دیگه این که شکل پول عوض شده و با تحولات تکنولوژیکی در آینده احتمال داره که شکل های جدید از پول ایجاد بشه، اما همه شکل های پول در حقیقت 3 وظیفه رو بر عهده داشتن. یکی اینکه وظایف پول این بود که پول به عنوان وسیله مبادله بود، در حقیقت مبادلات رو با اون انجام میدادیم و باعث شد که مبادلات ما آسان بشه. و دیگه پول به عنوان معیار سنجش ارزش بود در حقیقت، یعنی ما به وسیله پول میتونستیم کالاها رو با هم دیگه بسنجیم، با هم دیگه مقایسه کنیم. مثلا وقتی قیمت یک کتاب 100 تومان بود، میتونستیم با قیمت یک مداد که 10 تومانه قیمت این دوتا مورد رو با هم دیگه، دو تا کالا رو با هم دیگه مقایسه کنیم. و یکی دیگه از وظایف پول به عنوان وسیله حفظ ارزش بود، یعنی ما میتونستیم پسندازش کنیم. مثلا ما پول رو میتونستیم پسنداز کنیم، کشاورزی که گندم مازاد تولیدش داشت اون رو میفروخ و پول رو تبدیل به پولش میکرد و پول رو پسنداز میکرد. البته این مورد آخر به دلیل تورمی که الان در حال حاضر وجود داره وظیفه خودش رو به خوبی انجام نمیده و چون قدرت خرید مردم میاد پایین، به همین دلیل مردم میان اون رو به شکل‌های دیگه پسنداز میکنن. مثلا افراد زمین میخرن، اوراق قرضه میخرن، تو بورس شرکت میکنن، به هر حال به شکل‌های دیگه میان مثلا روز رو انجام میدن. اما بحث بعدی ما در مورد حجم پول هستش. حجم پول در گردش، همون نقدینگی و سرعت گردش پول، حجم پول در گردش که اون رو در اقتصاد با M1 ما نشون میدیم، در حقیقت همون اسکناس و مسکوک در دست مردم به اضافه سپرده های دیداریه. و نقدینگی یا M2 که به شبه پول هم معروف هستش، در حقیقت نقدینگی بخش خصوصی هستش که برابر با حجم پول به اضافه سپرده های پسنداز و مدتدار بخش خصوصی. نقدین در حقیقت نقدینگی یعنی همون M2 برابر میشه با پول، یعنی همون M1 مساوی با شبه پول. شبه پول همون سپرده های پسنداز به علاوه سپرده های مدتدار. دو تا نکته که باید در جواب مورد توجه قرار بدیم اینه که هر جا در اقتصاد ما واژه پول رو استفاده میکنیم، منظور ما همون M1ه و هر جا هم در از M2 صحبت میکنیم، یعنی همون سپرده های مدتدار و سپرده های پسنداز هست و به علاوه همون واژه پوله در حقیقت. حالا بحث بعدی ما میخوایم در مورد تقاضای پول صحبت کنیم. میخوایم ببینیم که اصولا افراد به چه دلایل و چه انگیزه های پول رو تقاضا میکنن. یکی انگیزه معاملاتی هستش، به دلیل اینکه زمان دریافت درآمد و مصرف با همدیگه در یک زمان نیست و افراد پول رو نگهداری میکنن تا بتونن معاملات روزمره خودشون رو انجام بدن. در حقیقت برای معاملات روزمره که افراد برای خرید نون، برای خرید محتاج روزمرهشون نیاز دارن، در حقیقت پول رو نگه میدارن. مثلا یک فردی که در اول ماه 100 هزار تومان حقوق دریافت میکنه، باید پیش بینی کنه که 70 هزار تومان اون رو طی ماه قرار خرج کنه و به خاطر همین مجبوره که اون پول رو به صورت نقد نگهداری کنه. و مرحله و شکل دیگه انگیزه احتیاطیه و این در اینجا میگیم که افراد و یا بنگاه ها مقداری از پول رو برای حوادثی که غیر قابل پیش بینن در حقیقت نگهداری میکنن. مثلا ما همیشه مقداری از پول رو در حسابمون نگه میداریم یا به صورت اسکناس و مسکوک نگه میداریم که اگر خدای نکرده بیماری یا آتش سوزی یا مسافرت ناگهانی برای ما پیش بیاد، بتونیم از اون پول استفاده کنیم. که در حقیقت به مقدار پولی که برای این گونه از امور ما تقاضا میکنیم میگن تقاضای احتیاطی پول، که تقاضای معاملاتی و تقاضای احتیاطی تابعی از درآمد هستند در حقیقت. یعنی امتی ما که همون تقاضای معاملاتی برابر با کا در وای هستش، بخش امتی این تقاضای احتیاطی ما مساوی با کا در وای. خب یکی دیگه از انگیزه ها انگیزه سفت بازی. انگیزه سفت بازی میگیم کلاسیکا معتقدن که بجز دو دلیل و یا انگیزه فوق، یعنی این نظر کلاسیکاست در حقیقت، انگیزه دیگه نگهداری پول، انگیزه ببخشید این انگیزه انگیزه سفت بازی مربوط به کلاسیک ها نیست. در حقیقت کلاسیک ها معتقد بودن که ما فقط دو تا انگیزه برای نگهداری پول داریم. اصرار اونها هم نیز این بود که وقتی افراد برای امور معاملاتی و احتیاطی مقداری از درآمد خودشون به صورت پول نگهداری میکنن، ما بقیه اون رو تبدیل به دارایی های درآمدزا میکنن و دلیلی برای نگهداری اون به شکل پول که یک نوع دارایی عقیم هست وجود نداره. اما کینز نظرش متفاوت با کلاسیک ها بود. کینز میگه که علاوه بر انگیزه های فوق، افراد انگیزه های سفت بازی هم پول رو نگهداری میکنن برای اینکه بتونن از پولشون در موقعیت های مختلف برای به دست آوردن سود استفاده کنن. در حقیقت که به این میگن تقاضای سفت بازی پول. تقاضای سفت بازی پول میگه با نرخ بهره رابطه معکوس داره. علت اون هم اینه که اگر نرخ بهره بره بالا، هزینه نگهداری پول نقد ما چی میشه؟ برای سفت بازی بالا میره. به همین دلیل وقتی نرخ بهره زیاده، مردم پول نقد کمتری نگه میدارن برای سفت بازیشون، که همون هزینه فرصت نگهداری پول نقد هست در حقیقت. یعنی تقاضای پول در اینجا میگیم تابعی از چیه؟ درآمد ملی و نرخ بهره هست، یعنی در تقاضای سفت بازی. و اما میخوام ببینیم عرضه پول چیه. عرضه پول همچون تقاضای پول تحت تاثیر عوامل مختلفی هستش که ما اون رو مورد بحث قرار میدیم، ولی برای سادگی و شروع بحثمون فرض میکنیم که عرضه پول یک متغیر برونزاست، یعنی توسط بانک مرکزی چی شده؟ تعیین شده، یعنی مشخص، یعنی بانک مرکزی مشخص میکنه که چه مقدار پول رو عرضه میشه. M با اندیس S عرضه پول رو در حقیقت به شکل برونزا نشون میده. مثلا اگر عرضه پول برابر با 500 باشد، می نویسیم MS مساوی با 500 که در نمودار صفحه 187 در حقیقت در حالتی که عرضه پول به صورت ثابت باشه رسم شده. حالا میخوایم ببینیم که تعادل در بازار پول چه زمانی اتفاق میفته. تعادل در بازار پول هنگامی برقرار میشه که عرضه و تقاضای پول با هم برابر باشن، یعنی ما مازاد و یا کمبود تقاضا و عرضه در اونها در بازار ما نداشته باشیم. همونجور که در نمودار صفحه 187 اگر ملاحظه کنید، نقطه تعادل نقطه E1، یعنی نقطه که در اون عرضه و تقاضای پول با هم برابرن. در حقیقت نرخ بهره تعادلی برابر با چی شده؟ R1 شده. و اما تغییر در تعادل بازار پول چه اتفاقاتی امکان داره بیفته که تعادل در بازار ما از بین بره؟ اگر درآمد ملی افزایش پیدا کنه، در حقیقت منحنی تقاضای پول ما به سمت راست منتقل میشه و در نتیجه نرخ بهره افزایش پیدا میکنه. و اگر عرضه پول افزایش پیدا کنه، به سمت راست انتقال پیدا میکنه و در نتیجه R کاهش پیدا میکنه. یعنی ممکن است که افزایش و کاهش یعنی در حقیقت همون نرخ بهره، تغییر در نرخ بهره تعادلی، یعنی ممکنه که افزایش یا کاهش ثابت بمونه که به اندازه انتقال منحنی عرضه و تقاضای پول بستگی داره. اگر انتقال منحنی تقاضای پول از عرضه پول بیشتر باشه، در حقیقت نرخ بهره تعادلی ما افزایش پیدا کرده، و اگر انتقال منحنی عرضه پول بیشتر باشد، نرخ بهره کاهش می‌یابد. و اگر انتقال منحنی عرضه و تقاضای پول با هم دیگه برابر باشن، نرخ بهره بدون تغییر در حقیقت باقی می‌مونه. با تشکر از اینکه وقتتون رو به من دادین، امیدوارم که از مطالب عنوان شده استفاده لازم رو ببرید.